بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. نثار ارواح طیبه شهدا، شادی روح بلند، مطهر و ملکوتی امام راحل عظیم الشان، سلامتی رهبر معظم انقلاب، شادی روح شهیدان طول تاریخ، شهیدان دشت خونین کربلا، شهیدان انقلاب اسلامی که این ایام سالگرد شهادت اونها و همچنین پیروزی انقلاب، شهدای دفاع مقدس، جبهه مقاومت، دفاع از حرم، خصوصا سردار دلها حاج قاسم عزیز صلواتی خواهد کن. خب بنده حقیر توفیق داشتم از اوائل انقلاب، حالا قبل از پیروزی انقلاب و خصوصا از اوائل انقلاب، جزء مریدان حضرت آیت الله صدیقی بودیم و از محضرشون در قم المقدسه و همچنین تهران، یزد و محل خودمون کسب فیض کردیم و امروز هم به جا بود که از محضرشون استفاده می کردیم که از چهره های درخشان و مایه افتخار ایران اسلامی، حوزه های علمی عالم اسلام. اما از اونجایی که امر کردن، بنده هم اجابت کردم. بنده هم خیلی موافق نیستم که یک شخصی در جمع علما صحبت کنه و طلاب علوم دینیه، اما صحبت امروز بنده میره بیشتر پیرامون انقلاب و عرضم حضور شما مجاهدان و شهدا که انشالله به بزرگواری خودتون همه طلاب عزیز، علمای اعلامی که در مجلس شرف و حضور دارن و خصوصا از آیت الله صدیقی به بزرگواری خودتون ببخشید که درس بس میده. خب در طول تاریخ بعد از آنی که اصحاب صحیفه در سقیفه شورا گرفتن و علی رو با دستان بسته خانه نشین کردن و بعدن با علی بیعت مجدد کردن و علی سه جنگ رو بر او تحمیل ساختن و بعد جنازه امام حسن رو تیرباران کردن و در آخر در دشت کربلای خونین آقا سید الشهدا رو بین دو نهر آب سر بریدن و خاندان ایشان رو به اسارت کشیدن، قیام‌های اتفاق افتاد، قیام‌های متعددی اتفاق افتاد که همه قیام‌ها سرکوب شد. بعد از قرن‌ها امامی پیدا شد که در مکتب امام صادق و امام باقر و همچنین امام حسین و اهل بیت و رسول خدا تربیت شده بود و برای رضای خدا قیام خودش را آغاز کرد. یکی از علمای بزرگوار مبارز فرمودند بعد از حادثه 15 خرداد رفت محضر امام، امام فرمودند که این راهی که ما انتخاب کردیم کشته شدن دارد، شکنجه داره، اسارت داره، زندان داره، تبعید داره. اگر برای رضای خدا آمدید بمانید، اما اگر برای رضای من هم آمدید رها کنید و بروید. البته ما معتقدیم که اطاعت از مطاعی که اون مطیع خداست میشه همون اطاعت از خدا، اطاعت از ولی خدا، اطاعت از خود خداست. اما امام این رو فرمودن که فقط برای رضای خدا این مسیر رو انتخاب کرده باشی. برای خداوند متعال قیام کرد. امام در سه حوزه و همچنین بعدش جانشین حضرت امام، رهبر عظیم الشان انقلاب که همون مسیر رو ادامه دادن، در سه حوزه تلاش کردند و دستاوردهایی رو به ارمغان آوردن. اولین دستاورد حضرت امام بیرون کشیدن اسلام ناب از زیر خروارها، آواری که اسلام بدعت بنی امیه و بنی عباس برپا کرده بودند. اسلام ناب رو از زیر خروارها آواره، اسلام خشونت، اسلام ظلم، اسلام تجاوز، اسلام قلدری و قداربندی، اسلامی که سر آقا سید الشهدا رو برید، اسلامی که خاندان اهل حرم رو به اسارت کشید، اسلامی که حجر ابن عدی رو در مرج عذرا سر برید، موقعی که حجر رو تبعید کردن به سمت عذرخواهی میکنم دستگیر کردن، زیاد ابن عبی دستگیر کرد به سمت شام روانه کرد. خود حجر یکی از فاتحان فتح شاماته، حجر یکی از فاتحان فتح ایرانه، حج اولین کسی است که اسبش رو زد به دجله و عبور کرد که بعدن سپاه جرأت پیدا کرد که از دجله عبور کنه. درسته میگن خالد بن ولید یا سعد بن ابی وقاص اونام بودن، اما فاتح اصلی ایران، عراق عرب و عجم حجره و همچنین فاتح اصلی شاماد حجره. حجر رو موقعی که اومدن اوردن تو با یارانش اوردن تو مجرع عذرا، جلاد رسید گفت که حجر از علی تبری بجوی، تو رو آزاد میکنه. قبول نکرد. گفت که پس آماده کشته شدن باش. گفت که حالا که بنا دارید منو بکشید، اول سر پسرم رو ببرید. جلاد گفت خیلی قسی القلبی، هیچ پدری حاضر نیست که جلوش فرزندش رو سر ببرن. عزیزان، جوانان، نوجوانان، پدران و مادران شما همه هستیشون رو و همه توانشون رو فدای سیر و صعود شما و همچنین تربیت و تعالی شما میکنن. خدمت آیت الله علاقه‌بند رسیدیم. آیت الله ناصری فرمودن نصیحتی بفرماییدشون. گفتن شما بفرمایید. گفتن من جمعه ها که مزاحم میشم، حالا شما بفرمایید. ایشون گفتن که توحید رو، خدا رحمتشون کنه، فرمودن توحید رو، توجه به توحید، توجه به ولایت و پدر و مادر رو فراموش نکنید. بر ما با تجربه بر ما ثابت شد. همینم بیشتر نفر بود. توجه به توحید، ولایت، پدر و مادر. گفت خیلی قسی القلبی. گفت نه، پسر من الان در طریق حقه، در طریق ولایت علی ابن ابی طالبه. خوف دارم که اگر سر من رو ببرید، پسرم دچار وحشت بشه و دست از این مسیر نورانی برداره. گردن جلاد گردن پسرش زد. گفت اجازه بده دو رکعت نماز بخونم. اجازه دادن دو رکعت نماز بخونه. موقع که نمازش تمام شد، جلاد گفت که نماز تو طول دادی، از مرگ ترسیدی؟ گفت به خداوندی خدا قسم، در طول عمرم یک همچین نماز مختصری نخونده بودم. جلاد آماده، شمشیر رو از غلاف کشیده، قبرش حفاری شده، گفت آماده شهادتم، گردنش رو زدن و در مرج عزرا دفنش کردن. دقیقا همین نقطه ای که تکفیری ها اونجا رو تصرف کردن و به حرم حجر بن عدی، اون صحابی با وفای پیامبر و علی مرتضی جسارت کردن، ولی قبرش رو حفاری نکردن، جسد هنوز هست. امام آمد این اسلام ناب رو از زیر خروارها جنایت و خشونت بنی امیه و بنی عباس و پادشاهان پلید بیرون کشید، اسلام بدعت رو کنار زد، اسلام خرافه رو کنار زد. امام چه زیبا فرمود، فرمود اون موقعی که ما وارد حوزه شدیم، کجرا رفتن در حوزه ها عین تقدس بود، این مربوط به متحجرین بود، وگرنه علی مقدسترین و همچنین پاکترین جانشین بر حق پیامبره، اما زره جنگ بر تن میکنه، شمشیر ذوالفقار حیدری بر کف در صحنه بدر و احد و خندق و خیبر و تبوک و بعدها در جمل و صفین و نهروان میرزمد و در جایی لیلة المبیت و در جایی لیلة الحریر میآفریند. اسلام تهجر رو کنار زد، اسلام عرفانهای کاذبه که جدیدنم نوگراش اومده رو کار، اینا رو هم کنار زد، اسلام تکفیر رو هم کنار زد، اسلام وهابیت و تکفیر که توسل رو، قسم به غیر از خداوند متعال و سجده بر مور رو، همه اینها رو شرک می داند و حکمش رو قتل، اینا رو هم کنار زد، اسلام ناب رو معرفی کرد، اسلام جهاد رو، اسلام مبارزه رو، اسلام حسین که می فرماید علاوه ان الدی ابن الدی وقد رکزنی بین اسنتین بین السلت و الزله حیات من الزله، ولو این که خودش به شهادت برسه، قمر بنی هاشم دستانش قلم بشن، فرزندانش به شهادت، فرزندان زینب کبرا، فرزندان قمر بنی هاشم، همه یاران و همچنین خاندانش به اسارت برن، صحنه رو تجسم کنید، خاندان رهبر معظم انقلاب به اسارت برن و اونم آقا سید الشهدا که می فرماد همه نور واحدن، حسن و حسین بالاترن و ابوهما خیر منهما، علی از او دوتا بالاتر، به اسارت برن، زینب کبرا سیلی بخوره، کتک بخوره، به اسارت برن، سکینه کتک بخوره، رقیه. این اسلام ناب رو، اسلام امر معروف، اسلام نهی از منکر که آقا سید الشهدا فرمودن من برای احیای امر به معروف و نهی از منکر قیام میکنم، من درس بس میدم، نفرمود برای نماز که برای نماز بود، چرا؟ چون که در ظهر عاشورا در مقابل اون همه هجمه و هجوم و تیرباران نماز ظهر رو اقامه کردن، حضرت امیر بر استر در لیلة المبیت نماز رو اقامه کرد، نماز ستون دینه، خیمه است، اما همه واجبات معروفه، همه محرمات و زشتی ها و پلشتی ها و ظلم و جنایت ها منکره. می فرماید من برای احیای امر معروف و نهی از منکر قیام کردم، برای احیای سیره و سنت جدم رسول خدا قیام کردم و در این راه به شهادت می رسه. مصابهایی که از حضرت امام کردن همینه، می فرماید که برای اجرای قوانین اسلام سال 1342 خیلی زیبا آیت الله مصباح یک جایی فرمودن که امام آمد که برای ایرانم خدمت کنه، اما هدف اصلی برای اسلام بود. اونجایی که فرمودن ای علمای اسلام به داد اسلام برسید، رفت اسلام. این گروه های مقاومتی که الان در سراسر دنیا، حزب الله لبنان، مقاومت یمن، بیداری افغانستان، بیداری پاکستان، بیداری ملت های مسلمان آفریقا، بیداری ملت های سراسر گیتی و روی آوردن به اسلام ناب و آزادی خواهی، اینها همه از دستاوردهای انقلاب امام و ادامه راه امام توسط رهبر معظم انقلاب. این خدمت امام به اسلام ناب بود و معرفی اسلام ناب به جهان اسلام، حتی به زورگویان و قلدران و قداربندان و زیاد خواهان. اما خدمت دومی به شیعه کرد. بعضی الان تو این فضای مجازی میگن آقا ما شیعه که بودیم، نمازم که میخوندیم، کارامون هم داشتیم انجام میدادیم، چه نیازی به انقلاب بود؟ طلاب عزیز علوم دینی، روحانیان و والا مقام، پدر بنده الان 95 سال سن دارن است. ایشون شاید یکی از باقی مانده های مقلدین آیت الله العظما استولحسن اصفهانی باشد. اول به ایشون تقلید کردن و بعدش تقلید با اجازه آیت الله العظما شاهرودی بزرگ بقای بر تقلید استولحسن باقی موندن. بعد گفتن رجوع کردن با آیت الله العظما بروجردی، بعدن با اجازه امام مدتی بقای بر تقلید آیت بروجردی، بعدم مراجعه کردن به امام، الان هم با اجازه است آقا بقای بر تقلید امام. من خاطره ای رو عرض میکنم، نگاه کن، تو هم شیعه، تو هم این ایران خودمون. یک روزی با ایشون رفته بودیم مشهد، ایشون اصرار رو میکرد که بریم مسجد بالاسر نماز بخونیم. بودیم بابا اونجا شلوغه، شما هم سنتون بالاست، سخته. تن نه، اونجا ثوابش خیلیه، بریم اونجا. بعد که رفتیم نماز خوندیم برگشتیم، گفتم بابا قبل از انقلاب که شما میو، گفتن من از قبل از انقلاب از جوانی هم میشه اینجا صبح جماعت میخونم. گفتم چند نفر اینجا جماعت میخونن؟ گفتن اینجا آقای شاهرودی، آیت الله شاهرودی پیش نماز بودن. یک روز من صبح شمردم 15 نفر بودیم که پشت سر ایشون نماز میخوند. 15 نفر در مسجد بالاسر حرم و مسجد نورانی حضرت سامن الائمه، حضرت امام رضا، علمای بزرگوار، حضرت آیت الله صدیقی یادشونه. جمع کران شاید نصف این بود نبود، نمیدونم، کوچکتر، همین کوچکتر بود. گاهی ما توفیق پیدا میکردیم، خداوند متعال توفیق میداد، میرفتیم 10-15 نفر بیشتر نبودن. یک سالی همین مسجد جمکران 20 میلیون زائر داشت، یعنی حرم حضرت معصومه بعد از انقلاب در دهه 80 بود، من آمار گرفتم، 20 میلیون زائر حرم حضرت علی، حضرت فاطمه معصومه و مسجد جمکران داشت. اصلا در ایران شیعه اینه مونده بود. بنده خودم دیدم، این نگی که الان ممکنه بعضی ها بگن آقا گران نیست جسارت، خودم در سراح احمدی شیراز، 1000 متریه، 1000 متر نیست، 300 متریه، مسجد نورانی حضرت آقا احمد ابن موسی شاه چراغ، دو نفر از طلاب علوم دینی که امامه به سر داشتن داشتن رد می شدن، مردم فوش ناموسی بهشون دادن، بر علیه روحانیان و طلاب شعر می سرودند و شعر می خواندند. اونی که امام می فرمود که ما فلانیم، اون شما هستید که از بیت المال مسلمین ارتزاق میکنید و اونها رو به یغما میبرید، ما که مشغول قال الصادق و قال الباقریم. خدمتی که امام به شیعیان لبنان کرد، از زبان جوانان حزب الله لبنان سوال کنید که وضعیت شیعه در لبنان چگونه بود. شما فقط همین آقای زکزاکی تنها رو نگاه کنید، نیم ساعت با امام ملاقات داشته، حداقل 15 میلیون شیعه در منطقه به پیروی از آقای زکزاکی و ایشان برگرفته از نورانیت حضرت امام اونجا درست شده و سازماندهی شده و مشغول تبلیغن. یک روزی رفته بودیم برزیل، رفتیم اونجا دیدیم که یک حوزه علمیه اونجاست، بعد دیدیم که بله عالمی است که حالا دینی داشته، حالا ممکنه که ایشون از دینش دست کشیده آمده شیعه شده، آمده حوزه علمیه قم درس خونده، اینا مربوط بعد از انقلابه، بعد رفته در سان پولو برزیل حوزه علمیه درست کرده و مشغول ترویج و تبلیغ شیعه است. آماری رو بگیره از جامعة المصطفی العالمیه، ببینید آقا گرایش مردم به شیعه و مکتب شیعه و همچنین علمای شیعه و خصوصا حوزه مقدس علمیه قم و انقلاب اسلامی چقدره. من نکته ای رو مثال میزنم، در تاریخ مطالعه کنید، روزی وهابیت در عربستان سعودی به حکومت رسید، بعد که اینا به حکومت رسیدن جنگ ها رو شروع کردن، به عراق یورش بردن، به کربلا، به کربلای معلا یورش بردن، مردم رو قتل عام کردن، به حرم قمر بنی هاشم و آقا سید الشهدا جسارت کردند، تعدادی از زائرین رو در این دو حرم قتل عام کردند، به نجف اشرف حمله بردند، ذخایر حرم این دو سه حرم رو به یغما بردند و جسارت کردند. اون موقع ملت شیعه بود در عراق، در ایران هم بود، حوزه های علمیه هم بودند، علمای اعلام هم بودن، مراجع عظام تقلید هم بودن که به همشون احترام میذاریم، از آیت الله العظما بروجردی تا شیخ کلینی که این فقهای بزرگوار بودن که اسلام ناب رو به اینجا رسوندن که امام چه زیبا فرمودن که اگر فقهای بزرگ اسلام نبودن معلوم نبود که دیگران چه چیزی را به نام اسلام به خورد توده ها می دادن. این فقهای بزرگوار بودن که در طول تاریخ بعضی هاشون سراشون بر بالای دار رفت و اجسادشون در قعر چا مدفون شد و اسلام رو تا امروز نسل به نسل منتقل کردن که به دست علمای امروز رسیده که اونها مشغول تبلیغ و ترویج دین مبین اسلام و فرهنگ غنی اهل بیتن. به همشون احترام میذاریم، اما اینا بودن، اما حکومت در اختیار ولی فقیه نبود. مجددن داعش عملیات کرد در عراق، 5 استان عراق رو به تصرف در آورد، تا نزدیک حرم عسکریین در سامرا و کاظمین در نزدیکی کاظمین و بغداد پیشروی کردن. اما این دفعه با تدبیر حکیمانه ولی فقیه زمانمان، رهبر عظیم الشأن انقلاب حضرت آیت الله العظما الامام خامنه ای، و همچنین تدبیر عملیاتی و فرماندهی مدبرانه حاج قاسم سلیمانی و همراهی مجاهدان راه خدا، به ویژه شهیدان عالی مقام و ایثار و نثار پدران و مادران شهیدان. این دفعه نه ورق به گونه دیگری رقم خورد، داعش سرکوب شد. روزی صلاح الدین ایوبی به منطقه شاماد حمله برد، حلب سوریه رو ذبح کرد. حلب 700 سال شیعه بوده. آیت الله العظما حلبی بزرگ که اون نظریه عالی رو در رابطه ولایت فقیه داره، ایشون زادگاهش همین حلب سوریه است. از دم تیغ شمشیر گذران همارو و اطراف همارو و شیعیان اطراف دمشق رو به قتلگاه برد و اونها رو گردن زدن. مردم با تقیه و توریه زندگی رو شروع کردند و ادامه دادند که مردم کم کم از مذهب شیعه دست کشیدند. داعش و النصره و همچنین آقای زهران اللوش یا اون ملعون زهران اللوش، اینا عنوان کردن که ما آمدیم کار نیمه تمام صلاح الدین ایوبی رو تمام کنیم. رسما اعلام کرد. من توصیه میکنم کتاب 15 روز با داعش رو مطالعه کن. خبرنگار از فرمانده داعشی سوال میکنه شما با کفار چه کار میکنین؟ میگه ما طبق آیین اسلام رفتار میکنیم. میگه چه کار میکنین؟ میگه هیچی. اونا اگر بیان که حاکمیت ما رو قبول کنن ما از اونا جزیه میگیریم و اونا رها میکنیم. میگه با شیعیان چه کار میکنین؟ میگه شیعیان دو راه بیشتر نداره، یا باید بیان مذهب ما رو قبول کنن. میگه شیعیان مرتدن. خوب دقت کنیم، یعنی مرتدن. باید بیان دین اسلام رو، میگه دین اسلام رو قبول کنن، مذهب ما رو قبول کنن، با ابوبکر بغدادی بیعت کنن و در کنار ما بر علیه دیگران بجنگن. میگه اگر این کار نکنن چه میکنید؟ همین جوری دست به گردنش اشاره میکنه. میگه همه رو از دم تیغ شمشیر عبور میدیم. میگه فقط ایران 70 میلیون شیعه داره. 70 میلیون شیعه رو میکشید. میگه فقط یا بیعت کنن و در کنار ما بجنگن، یا اینکه نه ما همه اینا رو قتل عام میکنیم و زناشون رو به کنیزی میبریم. صلواتی خط کن. و این هنر مدیریت ولی فقیه بود که در سوریه صحنه جنگ به نفع جبهه اسلام رقم خورد و مناطق جنوبی مثل استانهای درعا، قنیطره، سویدا، قوطه شرقی دمشق، قوطه غربی، مرج عذرا، عدرا، استانهای حمص، حما، حلب، دیر الزور و نهایتاً آخرین پایتخت داعش در بوکمال به فرماندهی سردار شهید والامقام سردار دلها فتح شد و حکومت داعش سرنگون شد. اما گاهی سوال میکنن که آقا داعش تمام شد؟ نه، داعش تفکری است. تفکر داعش برگرفته از تفکر وهابیت محمد ابن عبدالوهابه و تفکر محمد ابن عبدالوهاب برگرفته از تفکر ابن تیمیه است. ماندنیه مثل تفکر خوارج نهروان. خدمت دوم امام و به دنبالش رهبر معظم انقلاب به شیعه بود که مختصری عرض شد. خدمت سوم امام به ایران بود. خدمت سوم امام و رهبر عظیم الشان انقلاب و انقلاب اسلامی به ایران اسلامی بود. خیلی آدم از ایران و وطن و ملت و ملیگرایی و اینا میزنن، اما در طول تاریخ پادشاهان پلید، بر گرده این ملت و مملکت سوار بودن، چه کردن؟ من مثالی میذارم، شما جوانان بدانید در قبل از پیروزی انقلاب 53% ملت ایران بی سواد بودن. زبان فارسی، یعنی سواد فارسی، یعنی سواد خواندن و نوشتن فارسی نداره، بلد نبوده. ما اینا رو یادمون. در این کشور 20 واحد دانشگاهی بیشتر وجود نداشت. به جایی رسیدیم که رتبه 11 علمیه، یعنی بعد از انقلاب در حوزه علمی به رتبه 11 جهان دسترسی پیدا کردیم. در حوزه سلامت عرض میکنم، تا پایان جنگ دکترهای بنگلادشی و هندی و پاکستانی مردم رو مداوا میکردن. در سال 61 شمسی بعد از عملیات محرم بندر یک دکتری به نام ایتراج پاکستانی مداوا کرد. ایران پزشک نداشت. الان به حوزه، یعنی به علم زیر ساخت پزشکی ایران دسترسی پیدا کرده، یعنی پیوند کلیه، پیوند قلب و بالاتر از اون پیوند کبد و پیوند ریه که داره با کشورهای پیشرفته علوم پزشکی داره رقابت میکنه. در قبل از پیروزی انقلاب در امور زیر ساختی ما در حوزه راهسازی همش متکی بودیم به شرکت‌های آمریکایی و همچنین شرکت‌های فرانسوی و اسرائیلی و کاری هم نکرده بودن. شما فقط یه اتوبانی داشتید، یک اتوبان و سلام. اینم از قم تا تهران ساخته شده بود، اینم عملیات روسازی و آسفالتش بعد از انقلاب تمام شد که مرحوم آیت الله خلخالی هم این جاده را افتتاح کرد. یعنی اتوبان به دست ایشون افتتاح شد، نبود، هیچی نبود. الان تمام امور زیرساختی مثل جاده‌ها، راه‌ها، شبکه‌های آب، فاضلاب، خطوط انتقال گاز، ساخت پالایشگاه‌ها، ساخت پتروشیمی‌ها به دست دانشمندان ایرانی داره تمام میشه. از دوره هخامنشیان تا پیروزی انقلاب ما 19 تا سد و بند بیشتر نداشتیم. 203 سد تا حالا ساخته شده، بیش از 100 سد در حال ساخته. اینا به دست دانشمندان ایرانی هم تمام شده. یک روزی رفته بودیم سوئد یه سری دستگاه حفاری وارد کنیم. اونجا صحبت‌های رد بدل شد از پیشرفت‌ها و دانش فنی نیروهای جوان و متخصص ایرانی صحبت شد. یکی از اونها در اومد گفت که سرعت پیشرفت ایران در حوزه‌های گوناگون تمدنی به گونه ایست که از ما اروپاییام جلو میزنید ولی آمریکایی‌ها نمیگذارن، شما رو تحریم میکنن. یعنی ما تحریم نشده بودیم. و همچنین در حوزه‌های صنعتی و موارد دیگر که بعضی‌هاش حضرت آقا اشاره کردن و بعضی‌هاش هم تلویزیون تو این دهه فجر الحمدلله به نمایش می‌گذاره. این هنر مدیریت ولی فقیه تربیت شده حوزه‌های علمیه که همه‌شون تربیت شده مکتب اهل بیت. و اما امام نکته زیبایی دارن. اول جنگ فرمودن جنگ اعتقادی دشمنان بر علیه ملت ایران شروع شده است و این جنگ از آدم تا ختم زندگی ادامه دارد. جنگ اعتقادی است. مقابل پیامبر سفرایی کردن، مقابل علی مرتضی، مقابل حسین سرجدا، مقابل امام و در آینده مقابل حضرت بقیت الله الاعظم هم سفرایی میکنن. جنگ اعتقادی است. امام میفرمان از آدم تا ختم زندگی روزی جنگ رو بر علیه ما تحمیل کردن. جوانان مطالعه کنید، صدام یک آدم عادی نبودا. اگر صدام امام، رهبر عظیم الشأن انقلاب، شهدای محراب، شهید بهشتی ها و همچنین شهید سرداران، شهید امیران، شهید شهیدان گمنام، به ویژه شهیدان جاوید الاثر که یک تشییع جنازه ظاهری هم اونا نداشتن که پدر مادرها به اونا تسلی بدن، که به پدر مادرهاشون مردم تسلی بدن، اگر اینها نبودن صدام تا سیستان و بلوچستان و تا خراسان پیشروی میکرد و در جریان هجوم داعش به کشورهای عراق و سوریه اگر رهبر عظیم الشأن انقلاب نبود و اگر حاج قاسم سلیمانی و مجاهدان و شهیدان نبودن، قطعا از ایران عبور میکرد، همچنانی که نقشه گسترش خودشون رو از بنگلادش تا مراکش ترسیم کرده بودن و در یک نمای شماتیک پرچم داعش رو بر بلندای برج آزادی به اهتزاز در آورده بودن. اینا رو دیدید؟ این هنر ولی فقیه بود و همراهی مردم. اما مشکلاتی هم تو جامعه هست، نه اینکه نیست. همچنان که از اون صحنه‌های سخت قائله‌های کردستان و سیستان و جنگ و داعش عبور کردیم، از این هم انشاءالله به فضل الهی و همچنین صبر و پایداری مردم عبور خواهیم کرد. دشمنان جنگ اقتصادی رو شروع کردن. مدیران ما هم برای عبور از بحران جنگ اقتصادی تربیت نشده بودند. شما نگاه کنید نیروهای نظامی جذبشون، آموزششون، تعلیمشون، تمرینشون، رزمایش و مانورشون برای مدیریت صحنه‌های سخت و بحرانه و همچنین مقابله دشمن در جنگ برابر یا نابرابره. اما کسانی که در ادارات و ارگانها و وزارتخانه ها جذب شدن، نه در یک شرایط عادی اینا جذب شدن، برای اداره کشور در یک شرایط عادی، موقعی که جنگ اقتصادی شروع شد، تحریم شروع شد، اینها آمادگی عبور از بحران اقتصادی رو در شرایط تحریم نداشتن که الحمدلله داره روز به روز تجربه ها بیشتر میشه و با روی کار آمدن دولت حضرت آقای رئیسی انشاءالله بتونن بر مشکلات فائق بیان و این نگرانی های مردم رو انشاءالله رفع و رجوع کنن. اما دشمنان بدانن که اگر ما رو بکشن، حاج قاسم ما رو بکشن و همه سختی ها رو بر ما روا بدارن، ما دست از راه روشنمون که راه نورانی ائمه اطهاره و همچنین پیغمبر خداست دست بر نمی داریم. مگر پیغمبر ما در اوج مظلومیت دوران رسالتش رو سپری نکرد؟ مگر فاطمه زهرا پهلوش شکسته نشد؟ اون همه سختی رو مگر تحمل نکرد؟ مگر علی 25 سال خانه نشین نشد؟ مگر ائمه اطهار یکی پس از دیگری به شهادت نرسیدن؟ مگر یاران ائمه اطهار در طول تاریخ همه سختی ها رو به جان نخریدن که در اوج عزت زندگی کنن و اسلام رو ترویج کنن؟ و ما ادامه دهندگان راه اونها هستیم در اوج مظلومیت، ولی با عزت انشاءالله این راه رو ادامه خواهیم داد. اما یه خاطرم از حاج قاسم بگم برای شما. نگاه کنید، میگه یک ساعت نشستن در مجلس عالم ربانی از 1000 رکعت نماز مستحبی افضل، از 1000 تشییع جنازه مؤمن افضل، از 1000 این ابو ذر هی سوال میکنه از پیغمبر، از 1000 رکعت نماز مستحبی پیغمبر ادامه میدن، از 1000 تشییع جنازه مؤمن که با معرفت باشه همه گناهان بخشیده میشه. ابو ذر میگه از 1000 تشییع جنازه، پیغمبر میفرمایند که از 1000 بنده آزاد کردن در راه خدا. باز ابو ذر سوال میکنه، پیغمبر میفرمایند از 1000 جهاد در راه خدا ثوابش بالاتر. اینکه میفرمایند نگاه به در خونه عالم ربانی ثواب داره، نگاه به چهره عالم ربانی ثواب داره. چرا؟ چون که عالم ربانی برای خدا کار میکنه، قلمش، قدمش، سخنش، حرکتش، سکونش، همش برای خداست. به خاطر همینه که فرمودن مداد العلماء افضل من دماء شهداست. امام هم فرمودن که همین قلمه ها هستن که شهیدان رو می سازن. عالم جامعه رو به سمت نور هدایت میکنه و خون شهید هم همین رسالت رو به عهده داره. حاج قاسم سلیمانی برای خدا کار میکرد. روزی در جبهه حلب به حاج قاسم عرصه تنگ شده بود، جاده عقبه بسته شده بود، تدارکات به جبهه نمی رسید، شهدا تخلیه نمی شدن، مجروحین همچنین، آذوقه کم شده بود. بنده عقیر با حاج قاسم گفتم حاج قاسم، این برای بچه هایی که اینجا با این سختی ها دارن می جنگن، اول برای خدا، دوم برای خدا، سوم برای خدا، چهارم برای رضایت جناب عالی، که برای خدا کار میکنه. برای ما ثابت شده بود که حاج قاسم برای خدا کار میکنه. در دوره حیاتش برای ما ثابت شده بود برای خدا کار میکنه. نکته دوم، مطیع محض ولی فقیه بود در دوره حضرت آقا و همچنین دوره حضرت امام. اون نکته رو عرض کنم، نگاه کن حاجی موقعی که میخواد بره مکه، اگر یک ذره تو اعمالش ریا باشه حجش قبول نمیشه. تازه حاجی میره خونه خدا رو زیارت میکنه. کسی که میخواد بره تو صحنه سخت جون خودش رو بده و با صاحب خونه ملاقات کنه، مگر میتواند غیر از خدا باشه؟ با حاجی سرآمد همه اونها بود. نکته دوم، برای مطیع محض ولی فقیه بود. اینی که میبینید رهبر عظیم و شأن انقلاب بعد از گذشت 2 سال گریه میکنن مانند حضرت علی در مرگ مالک، به خاطر اینکه سرباز خوبی بود. امام علی فرمودن مالک تو از بهترین، با وفاترین، شجاع‌ترین و متقی‌ترین یاران من هستی. حضرت امیر عمار یاسر هم داشت، ذو الشهادتین داشت، ابن تیهان رو داشت، هاشم مرغال رو داشت، اویس قرن رو داشت، همین حجر ابن عدی رو داشت، عدی ابن حاتم تایی رو داشت، همه اینا رو داره. اما می‌فرماید مالک تو از بهترین، با وفاترین، شجاع‌ترین و متقی‌ترین یاران من هستی. حاج قاسم یار با وفای رهبر معظم انقلاب در صحنه‌های سخت بود. توی مسجد سخنرانی کردن عذرخواهی می‌کنم، اینم هست، امیر فرمودن الله الله فی الجهاد به اموالکم و انفسکم و السنتکم، بله اینم هست، این جزء رسالت پیغمبرانه. اونجا که میفرماید یزکیهم و یعلمهم الکتاب همینه. اما مثل من بیام اینجا سخنرانی کنم، در دفاع کنم از ولی فقیه، این راحته. در صحنه‌های اقتصادی یک کمی سخت‌تره. در صحنه‌های نظامی و رزمی که جان انسان به خطر میفته و دشمن خدا رو و دشمن با دشمن خدا و دشمن ولایت جنگیدن سخت‌تره. حاج قاسم ولایت مدار عملی در صحنه‌های سخت بود. حاج قاسم عاشق مردم بود. خاطرات تو این زمینه‌ها بسیاره. اما باشه برای فرصت بعدی. من اطاله کلام کردم، جدا عذرخواهی میکنم. شما دعا کنید، اینجا نماز شب میخونید، دعا کنید که هر موقع خدا مصلحت میدانه ابو باقر رو به حاج قاسم ملحق کن. یه قول میدید؟ منم دعا میکنم شما بعد از 150 سال عمر عاقبت زندگیتون ختم به شهادت بشه. بعد هر کجام رفتم زیارت شما رو یاد میکنم. من شما رو دعا میکنم شما بنده حقیر رو دعا کنید. و السلام علیکم و رحمت الله.